حملاتی که به این نقطه داره انجام میشه چی هست و چرا اینقدر داره مردم غزه با این اوضاع اسفناکی که دارن با محاصره جدی از نظر آب و غذا و دارو در مضیقه هستن و این همه در تنگنا و فشار؟
بله، خب این پاسخ به این سوال در گروه در واقع دیدن مؤلفه های مختلف و تحلیل در عناصر مختلف این موضوع هستش.
بله.
اما شاید به صورت اجمالی اگر بخوایم اشاره کنیم، در واقع یک مسئله در واقع وضعیتش در منطقه جنوبی هستش که در واقع درگیر بوده و خب به اصطلاح عده زیادی رو در واقع صرف در واقع منطقه جنوبی نوار غزه و کرانه باختری کرده و زائدی تو اون منطقه پیدا کرده. بخشیش مربوط به بهره برداری از موقعیت‌های ژئوپلیتیک و در واقع ژئو استراتژیکی که در واقع منطقه شمالی هستش که به دنبال یک نوع بهره برداری در واقع از وضعیت موقعیت جغرافیایی خاص در واقع شمالی منطقه در واقع غزه داره و بهره برداری از موقعیت جغرافیایی اون. بخشش مربوط به در واقع شاید تقریبا نوعی سازماندهی در واقع جدید برای تحت فشار قرار دادن محور مقاومت و در واقع در فلسطین و در کرانه باختری و غزه باشه که در واقع یک نوع تغییر آرایش محسوب میشه، از این جهت که به دنبال یک نوع پراکندگی نامنظم و یک در واقع جنگ نامنظم در گستره از جنوب تا شمال رو به دنبالش هستش که بتونه در واقع در این شرایط ازش بهره برداری کنه. و شاید نکته آخری هم که بشه در واقع تو این موضوع بهش بپردازیم ناظر به یک نوع پیام و یک نوع عملیات روانی هستش که در واقع با در واقع آماده کردن و تجهیز کردن نیروها و لشکرکشی به منطقه شمال برای در واقع ایجاد خطای محاسباتی هم در واقع در جبهه مقابلش باشه و هم این که در واقع یک نوع در واقع بازنمایی این تصویر که از جنوب تا شمال در واقع محور غزه در واقع رو بازنمایی اینطور داشته باشه که در دست داره و برای ایجاد فشار روانی به در واقع نیروهای میدان و در واقع مردم منطقه باشه که بتونه بهره برداری در واقع از حیث عملیات روانی و جنگ روانی رو به در واقع نیروهای درگیر القا کنه.
بله، ممنونم از شما آقای دکتر بهمن آبادی. در خصوص گذرگاه فیلادلفیا که یک منطقه حائل غیر نظامی بین مصر و غزه هستن، برام بفرمایید که چقدر اهمیتی داره برای اسرائیلی ها و چرا رژیم قاسب داره روی این منطقه در واقع حالا تمرکز میکنه؟
بله، خب ببینید در واقع منطقه فیلادلفیا از در واقع سالیان قبل محل در واقع همواره محل منازعه در واقع رژیم بوده از جهت موقعیت خاصی که تو اون منطقه
با اینکه خیلی گسترده نیست، اما یعنی به طول 14 کیلومتر عرض 100 متر ولی در کنار حالا دریای مدیترانه واقع شده. از نظر استراتژیک اهمیتش چیه؟
بله، همین رو میخوام عرض کنم. اون نکته‌ای که رژیم در واقع بیشتر تو این منطقه میخواد در واقع حاکمیتش رو در واقع القا کنه بحث ارتباطات کشورهای اسلامی به خصوص مصر که در واقع یکی از کشورهایی هستش که در واقع پل جهان اسلام محسوب میشه برای در واقع چه جهت در واقع از جهت نرم و در واقع جبهه فکری و چه در واقع روابط بین الملل و چه از نظر در واقع میدانی و پشتیبانی. خب در دست گرفتن اون منطقه و ایجاد انفکاک بین کشورهای اسلامی و در واقع شاید نوعی در واقع سد کردن و در واقع ایجاد مانع و بحران برای حتی اهداف در واقع مثل همین کمک‌های در واقع مردمی یا در واقع کمک‌های اولیه‌ای که در واقع مردم فلسطین به اون نیاز دارن و در واقع اون انگاره‌ای که سالها رژیم صهیونیستی در سر داره، این رو پلی و محوری و سکوی پرشی برای خودش محسوب می‌کنه تا بتونه از این طریق اهداف دیگه‌ای که در واقع اون از رود نیل تا فرات رو در واقع این محور با موقعیت همونطور که اشاره هم فرمودید با در واقع مساحت کوچیکی که داره اما از موقعیت ممتازی برخورداره چون یک پلی هستش در واقع بین در مصر و کشورهای منطقه و در واقع مسلمان‌ها برای پشتیبانی‌های مختلفی که میشه در واقع در نظر گرفت.
بله خیلی ممنون، سپاسگزارم. دوستان شنونده، میهمان ارجمند برنامه امروز ما جناب آقای دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی هستند، کارشناس مسائل راهبردی و استراتژیک و مدرس دانشگاه. همچنان با ما همراه باشید. بله دوستان شنونده، امروز صبح رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع اعضای خبرگان رهبری در خصوص مسائل منطقه اشاراتی داشتن که بخش از این سخنان رو برای شما انتخاب کردیم، این بخش رو میشنویم و بعد هم انشالله صحبت های کارشناس خوب برنامه و تحلیلی که در این خصوص دارد.
راه تأمین امنیت قدرت ما ملت ایران و مسئولین کشور باید این رو هضم کنند، باید قوی شد. بارها عرض کردیم ما این رو باید قوی شد. ملت باید روز به روز خودش رو بیشتر تقویت کنه. ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تأمین کنه، میتوانه به دیگران هم از تفضلات این پیشرفت این قوت کمک برسانه. ایران قوی قوت لازم. البته قوت فقط ساخت تسلیحات نیست، قوت علمی، توانایی‌های سیاسی، توانایی‌های مدیریتی، اینا همش جزء چیزهایی است که ایمن ساز است، جامعه رو به ایمنی میرسانه.
گزیده ای از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی رو شنیدید که امروز در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری فرمودند و خب به هر حال اینکه ما تهدیدهایی رو از جانب رژیم قاسم صهیونیستی داریم و اینکه راهکار رو هم برای ما ارائه دادن ایشون. شما بفرمایید جناب آقای بهمن‌آبادی، از شما بشنویم.
بله خب همونطور که در واقع رهبر معظم انقلاب اشاره فرمودند به در واقع کلان راهبرد در واقع ایران قوی، که این کلان راهبرد تعریف بشه که این در واقع ابعاد مختلفی داره راهبرد ایران قوی، اما در واقع تأمین و تولید و بازآفرینی و نوشوندگی قدرت که راه تأمین امنیت در واقع اشاره شده در این بیانات، طبیعتاً دارای سرفصل‌های مختلفی هستش.
این دو کلید واژه راه تأمین امنیت و قوی شدن ایران قوی.
بله. درسته. که در واقع منطقه در واقع بازآفرینی قدرت، منطقه در واقع نوشوندگی قدرت، منطقه در واقع ساخت درونی و بیرونی قدرت محل بحث هستش. ببینید موضوع قدرت هم که بحث میکنیم، یعنی اینطور من فکر میکنم کلان راه برد در واقع ایران قوی که بحث میشه یا قدرت که بحث میشه، قدرت از در واقع همه در واقع ساحاتش، یعنی چه قدرت نرم، چه قدرت سخت و چه قدرت در ابعاد مختلف در واقع ساخت اجتماعی، سیاسی، نظامی، امنیتی، دفاعی، اون چه که در واقع ما رو میتونه مسئول نگه داره و در واقع بتونه در واقع ما رو در ایجاد اون نکته‌ای که قبلا اشاره فرمودن نظم نوین جهانی در آینده نگه داره، در سطح ترازی که اون تراز بتونه تأمین امنیت کنه به عنوان یک کلان راه برد و بعد از اون ایجاد امنیت آفرینی کنه برای کشور، منطقه‌ای که درش قرار داریم، کما اینکه این قسمت قابل توجه شما می‌بینید که در واقع انجام میشه، در حال انجام هستش و روز به روز این نوشوندگی و پیشبرندگی و توسعهش مورد نیاز هستش که در واقع این در واقع قدرت بتونه در واقع الهام بخش باشه، الگو در واقع الگو ساز باشه و چه برای ساخت درونی قدرت کشور، چه از حیث در واقع تأمین و در واقع حالا به اصطلاح الگوسازی، الهام بخشی و تزریق قدرت به کشورهای منطقه و چه در واقع قدرت در واقع قدرت نرم و سختی که میتونه در ایجاد اون نظم نوین، در ایجاد اون جایگاه تراز و در تصمیم گیری ها و در تصمیم سازی های جهانی برای تأمین اهداف منافع ملی، برای تأمین اهداف امنیت ملی، برای تأمین در واقع به اصطلاح اتحاد در بین کشورهای مسلمان منطقه، یعنی اهداف منطقه‌ای و در نهایت برای تصمیم گیری های بین المللی و جهانی بتونه به کمک ما بیاد و ما بتونیم با یک در واقع یک تسلط و یک موضع مناسبی در نظامات بین المللی، در واقع نسبت با ارتباطمون با کشورهای دیگه و در واقع اون به اصطلاح تقویت مناسبات عادلانه‌ای که بتونیم از طریق در واقع ابزار قدرت، بتونیم از طریق در واقع تأمین قدرت، بتونیم از طریق الگو بخشی و الهام بخشی قدرت نرم و قدرت سخت، البته عرض کنم قدرت فقط جنبه سخت نداره، فقط در واقع جنبه در واقع ویژگی های یعنی تظاهرات مادی نیست، مظاهر دیگه‌ای هم قدرت داره که همون عمق راهبردی انقلاب اسلامی هست. شما می‌بینید این در واقع عمق راهبردی انقلاب اسلامی همین نهضت‌های آزادی بخشی که در واقع در سراسر دنیا هستش و یا مردم منطقه هستش، اینها یک نوع الهام بخشیه، یک نوع الگوگیری، در واقع نیازی به در واقع پشتیبانی یا پشتیبانی مستقیم نیست، یک نوع الگو بخشی، یک نوع الهام بخشی از انقلاب اسلامی برای تأمین اهداف عدالت خواهانه، برای تأمین در واقع نفی ظلم، برای در واقع مقابله با جبهه استکبار شکل گرفته و شما میبینید که از حدود 75 سال پیش که در واقع همین محور در واقع غزه در چه وضعیتی قرار داشت، حالا از یک در واقع حد اقلیاتی که شاید مثلا در حد یک بیانیه خوندن بود، اما امروز به رویارویی مستقیم رسیده، مطالبه های جدی درش آغاز شده، یا کشورهای منطقه‌ای که با الهام بخشی، ببینید مسئله قدرت و اعمال قدرت مثل مسئله امنیت و احساس امنیت دو مسئله مهمیه. شاید در زمانهای پیش از این بحث در واقع تجهیز شدن، بحث در واقع تأمین قدرت مسئله بود، اما الان به مرحله‌ای رسیدیم که این در واقع ساخت قدرت و اون امکانات ایجاد اقتدار، توانایی اعمال این قدرت رو هم شما میبینید که مقوله توانایی اعمال قدرت مربوط به قدرت نرم هستش که در منطقه موج میزنه. شما محور لبنان، محور یمن، محور غزه و کشورهای در واقع جبهه مقاومت علاوه بر در واقع قوی شدن، تونستن با بهره‌گیری از در واقع الگوها و منطق در واقع مقاومت بتونن توانایی اعمال این قدرت رو هم در واقع داشته باشن. طبیعتا ما هرچه در واقع به کلان جریان و کلان راه برده در واقع اقتدار آفرینی در حوزه علمی، در حوزه سیاسی، در حوزه دفاعی و در حوزه‌های مختلف، در حوزه‌های اجتماعی فکر کنیم، توانایی برای در واقع در دست گرفتن ابتکار عمل چه در حوزه داخلی و چه در حوزه بین‌المللی و در واقع اون خلاقیت ها و اون تعیین کنندگی ها و اون در واقع شکل گیری و شکل دهی به مناسبات داخلی بین المللی منطقه‌ای رو بیشتر میتونیم در واقع درش نقش ایفا کنیم و در واقع همچنان که تا به امروز از گذشت انقلاب اسلامی اینطور بوده و به اصطلاح شکل گرفته، روز به روز انشالله توسعه پیدا کنه.
انشالله. خیلی ممنونم. دوستان شنونده، مهمانی گرانقدر برنامه امروز ما آقای دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی هستن و تحلیل ایشون رو در خصوص سخنان، بخشی البته از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی که ما پخش کردیم که در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری امروز صبح ایراد فرمودند، درباره مسائل منطقه و با دو مؤلفه بزرگ و مهم راه تأمین امنیت و اینکه ملت باید خودش رو روز به روز تقویت بکنه، قوی بشه شنیدید. با ما همچنان همراه باشید. اینجا رادیو مقاومت و برنامه زنده مقاومت بدون مرز.
کیفیت کار رو مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمن و اون چی که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو انجام بدن. باید بدانن ملت ایران کیست، جوانان ایران چگونن، این فکر، این انگیزه، این رشادت، این آمادگی که امروز در ملت ایران وجود داره خود این امنیت سازه. این رو باید حفظ کنیم.
بله، بخش دیگری از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی رو شنیدیم که فکر میکنم جناب بهمن‌آبادی در خصوص نحوه پاسخ به تهدیدات دشمن بود، درست میگم؟
بله
بله، بفهمید.
بله، عرض به محضرتون که خب اون چی که در واقع رهبر معظم انقلاب به عنوان در واقع رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی که در واقع با در واقع اون عمق نگاه راهبردی که همواره و حکیمانه ای که همواره داشتن و شما میبینید همواره انقلاب اسلامی رو مسئولیت بخشیدن، تثبیت کردند، تقویت کردند، قدرت بخشیدند و در واقع عزت رو در واقع حاصل تلاش 45 ساله ای هستش که به ملت شریف ایران و منطقه برگردوندند. طبیعتاً و اون نقش و در واقع نقش رهبری معظم انقلاب هستش در طول این در واقع سالیان انقلاب اسلامی. خب همونطور که مستحضر هستین، با توجه به در واقع اقداماتی که رژیم صهیونیستی در تقریبا میشه گفت یک اقدام تهاجمی بود، در واقع اقدامی که انجام شد، البته که در واقع دستاوردی برای او نداشت و رهبر معظم انقلاب هم اشاره کردند که نباید، در واقع یک شرارتی اتفاق افتاد که نباید نسبت به او در واقع کوچک انگاری بشه و یا نباید هم بزرگ نمایی بشه. و خب در واقع نکته‌ای که وجود داره، شرارتی انجام داد یا به تعبیر دیگه‌ای رهبر معظم انقلاب فرمودن یک غلطی انجام داد و این رو در واقع پاسخش رو، پاسخ دندان شکن رو انشالله به کیفیتی دریافت خواهند کرد. اون چه که در تحلیل این در واقع گزاره از رهبر معظم انقلاب میشه بهش اشاره کرد، در واقع در این بیان ایشون میفرمان اونطور که در ذهنم هستش که در واقع اراده ملت و جوانان ایران، به اصطلاح در واقع مسئولین این اراده ملت و جوانان رو در کیفیت پاسخگویی نشان بدهند. یعنی بنده اینجور برداشتی رو دارم، حالا به عنوان برداشت بنده است، که این اراده ملت و یا در واقع دیداری که داشتند همین چند روز قبل، در واقع اون رو بیان فرمودند که در واقع یک حرکت در واقع حکیمانه به اصطلاح حساب شده با یک منطقی و با یک تدبیر در واقع هوشمندانه‌ای، در واقع این یک حرکت منطقی عقلانی و هوشمندانه هستش که
صبر دیپلماسی و یک صبر استراتژیک باید پاسخ قاطع مناسب به جا و در زمان خودش رو هم شاهد باشیم.
بله طبیعتا قطعا همین طور هستش، اما حالا من میخوام همین رو بحث کنم.
بله.
که در واقع این از دو مؤلفه به نظر بنده برخورداره. اون دو مؤلفه، یک در واقع تدبیر، یعنی اقدام تدبیر هوشمندانه و در واقع به اصطلاح بازدارنده‌ای هستش که انشالله باید انجام بشه، و نکته بعدی اون تدبیر باید جنسش در واقع این پیام رو که در واقع پیامش اراده ملت و در واقع جوانان باشه، یعنی اون در واقع کیفیت پاسخگویی که به مسئولین در واقع واگذار شده و یا مسئولین در واقع اقدام دربارش رو بررسی میکنن، باید از دو مؤلفه برخوردار باشه، هم هوشمندانه و در واقع باز و بازدارنده باشه، و در واقع هم در واقع کیفیت اراده ملت رو بتونه به در واقع دشمن و رژیم صهیونیستی بفهماند، تا در واقع به تعبیر رهبر معظم انقلاب، تا او دچار خطای محاسباتی شده نسبت به شناختش نسبت به ملت ایران و اراده ملت ایران. این خطای محاسباتی که دچار شده با پاسخ دندان شکن در واقع بتونه در واقع دریافت کنه.
بله خیلی ممنونم. جناب دکتر بهمن آبادی، در خصوص اوضاع لبنان هم برام بفرمایید، با توجه به اینکه به نظر میرسه که رژیم قاسم صهیونیستی مخالف آتش بس هست و مانع داره میشه در این مسیر، شما اوضاع لبنان و اوضاع حزب الله رو چگونه ارزیابی میکنید و در آینده که حالا پیش رو هست، در ماه‌های اخیر بعد از حالا تحولاتی که داریم در سطح منطقه می‌بینیم، بعد از اتفاقاتی که حالا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا هم افتاده، بفرمایید. البته اگه مختصر بفرمایید ممنون میشم، در حد 5 دقیقه ما زمان داریم.
بله. خب از جهت این که میگن بعضی از فضیلت ها رو حتی دشمن هم بهش اقرار داره، شما اظهارات گالانت رو در واقع بعد از در واقع برکناریش و کنار گذاشتنش ببینید در نسبت با تحلیلش نسبت به حزب الله و در واقع قدرت حزب الله و قدرت در واقع مقاومت حزب الله. گالانت یک در واقع وزیر جنگ اسرائیل بوده تا این مدت و طبیعتاً برآوردی که میده برآوردی از میدانه، او صرفاً یک به اصطلاح
تخمین سطحی نیست،
تخمین نیست و یک دیپلمات نیست که در او از میدان هستش، که اشاره کرد که ما در واقع در منطقه لبنان هیچ پیشروی نتونستیم انجام بدیم و عقب نشینی کردیم، چون این از در واقع اشتباهات ما نبود، این از قدرت حزب الله بود، یعنی این در واقع مجبور به عقب نشینی شدن و مجبور به ترک کردن در واقع
و فرار کردن به نحوی،
بله،
یعنی
این در واقع بیان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هستش که در واقع او یک در واقع فرمانده میدان هستش و این برآوردی که میده از واقعیت‌های میدانی حکایت داره. این نکته خیلی مهم هستش. و نکته دیگه‌ای که در واقع اشاره شد در همین صحبت‌هایی که در واقع وزیر جنگ رژیم صهیونیستی داشتن نسبت به در واقع عملیات‌های مبتکرانه حزب الله و در واقع اون قدرت بازدارندگی که حزب الله در منطقه ایجاد کرده بوده و در واقع عقب راندن ارتش رژیم صهیونیستی، که تقریبا تعبیر این وزیر جنگ رژیم این بود که هیچ دستاوردی رو ما نتونستیم در واقع در منطقه لبنان داشته باشیم و این اقدام کاملا در واقع یکی از شکست ها در واقع اسمش رو گذاشت و اینها. خب طبیعتا ما یک همچین موضوعی رو میبینیم. البته خب رژیم صهیونیستی دیدید که در واقع من صبح داشتم دنبال میکردم در واقع فرودگاهی رو در واقع در لبنان به اصطلاح مورد هجوم قرار داده و به اصطلاح اقداماتی رو داشته. طبیعتاً این اقداماتی از این جنس انجام میده و انجام داده و شاید در آینده هم در دستور کار داشته باشه
تشدیدش بکنه
و یا تشدیدش کنه، ولی کن اون چه که مهم هستش اهداف و پیام این اقدامات هستش. ببینید من این نکته خیلی مهم هستش، حالا فکر میکنم فرصت هم کوتاه باشه جنبندی کنم. ما همواره باید دو رویکرد رو دنبال کنیم به نظرم. یک رویکرد میدانی هستش، رویکرد میدانی اهدافی دارد، یعنی بر هر حمله نظامی، هر در واقع تهاجمی اهدافی داره. او اهداف میدانی قابل برآورد هستش، آیا مثلا تونستن پیشروی داشته باشن، آیا تونستن مرزی رو فتح کنن، آیا تونستن سرزمین رو به اشغال در بیارن، آیا تونستن نیروی سازمان رزمی رو مزمحل کنن. خب این در رویارویی مشخص میشه، طبیعتا این اتفاق نیفتاده. و رویکرد دوم، یعنی این دو رویکرد رو همواره نسبت به اقدامات پیشنهادم اینه که داشته باشیم. رویکرد دوم هم بحث پیام‌های اقدامات هستش. طبیعتاً این اقدامات پیام‌هاش پررنگ‌تر از رویکردهای میدانیشه، از این جهت که خب در رویکردهای میدانی دستاوردی نداشته و شاید بداند هم که دستاوردی نخواهد داشت، اما به دنبال فرستادن پیام‌های این پیام‌ها برای ایجاد ترس، ایجاد اختلال در انگیزه و در اراده در واقع جبهه مقاومت هستش و الحمدلله تا رو به این هم تا به حال شکست خورده رژیم صهیونیستی. پیامی که در واقع دنبال میکنه هم بهش دسترسی پیدا نکرده، چون در واقع شما میبینید که در واقع حزب الله از یک سازمان رزم به شدت قوی برخوردار هستش که این مقابله رو انجام داده و او با اقدامات ترورگونه که در واقع ارزش نظامی هم نداره رهبران حزب الله رو مورد حمله قرار داد، ولیکن حزب الله اون سازمان رزمش کاملا مستحکم وایساد و در واقع عقب زد و کنار زد در واقع